مبتنی بر اون بتونه مدیریت انجام بده. این هم چهارمین موضوع. موضوع دیگر این بحث ناترازی های اقتصاد کلانه که باز من رو نگران میکنه، مثل بحث بنزین و گاز و برق و این ناترازی هایی در کشور وجود داره که این ناترازی ها خودشون هم مولد هم نقدینگی هستند، یعنی فشار میارن بر بانک مبر دولت و بانک مرکزی برای افزایش و رشد نقدینگی، هم عوامل تورمزا هستند. خب دولت باید برای اینها هم برنامه داشته باشه. ما الان همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم بیش از 15 میلیون لیتر در روز ما کسری بنزین داریم و خب مجبوره که دولت فشار میاره برای واردات بیشتر. خود این یعنی مصرف ارزی ما رو بیشتر میکنه، یعنی واردات رو بیشتر میکنه. میخوام بگم دولت باید برای ناترازی های اقتصاد کلان هم برای چه سیاست های غیر قیمتی، چه سیاست های قیمتی، چه بحث اصلاح الگوی مصرف، چه بحث افزایش تولید و سرمایه گذاری باید برنامه داشته باشه. و میخوام بگم این بحثی که آقای فرزین گفتند اولا فراتر از خود بانک مرکزی است، چون اشاره کردم بخش‌های مختلف اقتصاد ما باید دست به دست هم بدهند تا تورم کنترل بشه. شاید مهمترینش همین گسست بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاده، یا بحث ناترازی‌های اقتصاد کلانه یا نااطمینانی‌های بیرونیه. و آخرین توصیه من اینه که آقای فرزین همین نشست اقتصاددانان و جلساتش رو جدی بگیره، چون دولت گذشته و اون تیم قبلی تجربیات موفقی داشتند. من خودم یادمه چقدر مشورت، چقدر تونست کمک کنه برای اقدامات به موقع و به هنگام. و این توصیه منم ایشون اگر به پذیره کمک بیشتری میتونن اقتصاددانان برای این که بتونن مشورت بدن به این دوستان بانک مرکزی برای تقویت سیاست ها و یا اقدامات خودشون. حالا امیدواریم که این توصیه ها و برنامه هایی که اشاره کردم بتونه کمک کنه دوستان رو برای این هدفی که همه ما ها امیدواریم که در این مسیر دولت گام برداره.
انشالله. آقای دکتر شاقی، یکی از مهمترین محورهایی که فرمودید و من اینها رو نوشتم به عنوان چهارمین محور، بحث حکمرانی ریال بود و اهمیتی که ما از طریق کنترل و مدیریت ریال به مدیریت دلار برسیم. این فضا رو در دولت مردمی آقای رئیسی و مجموعه بانک مرکزی فعلی چطور میبینید؟ این فضا وجود داره؟ این در حقیقت اراده وجود داره؟
ببینید، خلاصه وقتی شما دنبال این هستید که تورم رو مهار کنید، ناچاری میخوام بگم من حداقل 10-15 تا نشست اقتصاددانان با رئیس کل سابق بانک مرکزی خروجیش همین شد دیگه. یعنی یکی از اون مهمترین اقدامات این بود که ما باید ریال رو مدیریت کنیم اگر دنبال این هستیم که دلار مدیریت بشه. و اقداماتی هم موقع صورت گرفت، از همین ابلاغی که به بانک ها انجام شد برای این که اون سند مثبت رو حتما دریافت کنند، یعنی برای گردش ریال در نظام بانکی اون سند یا اون اسناد مثبت حتما کنترل بشه. البته من دیدم تو این سالهای اخیر رها شده، برخی بانک ها اسناد مثبت رو میخوان، برخی این اسناد مثبت رو عملا کنترل نمی کنند، یا الان بحث رمزارزها و اینها هم مطرح شده که اونها هم به نحوی گردش ریالی ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. لذا باید بانک مرکزی هم نسبت به رمزارزها، هم نسبت به شبکه بانکی و گردش ریالی که در این حوزه ها داره صورت میگیره کاملا بتونه مسلط باشه، چون ما اگر بتونیم ریال رو کنترل کنیم قطعا قدرت بانک مرکزی برای مدیریت دلار، نمیخوام بگم کامل، ولی خیلی بیشتر خواهد شد. و فضا و بسترها و زیرساختهاش هم واقعا وجود داره. حالا شما به گوش آقای رئیس کل برسانید این بحثا رو دیگه انشالله.
انشالله به امید خدا، انشالله که شنونده باشن و دوستان روابط عمومی بانک مرکزی موضوعات رو به سمع و نظر ایشون برسونن. اما نکته این است که به فرض این که این اتفاق صورت بگیره و مسیر مشخص شده برای رسیدن به این هدف درست باشه، از منظر شما در فضای اقتصادی کشور رسانه‌ای کردن این موضوع چقدر اهمیت داره؟ آیا کاربردی داره؟ آیا بله، میتونه هدف رو نزدیکتر بله. کنه؟
اگر واقعا بانک مرکزی، ببینید بانک مرکزی نباید حرفی بزند مگر اینکه مطمئن باشه که میتونه به این برسه. یعنی این مفهوم اقتدار بانک مرکزی
و به مرزهاش نزدیک شده باشه،
بعد اقتدار خود رئیس کل رو میرسونه. یعنی ببینید همه جای دنیا هم وقتی یک رئیس کل مقتدر و مورد اعتماد وجود داشته باشه، بله، تقریبا جامعه، فعالان اقتصادی، مردم میپذیرند، هم نصایح و هم حرفها رو و هم هدفگذاری ها رو رعایت میکنند. بلخص اینه که در حوزه تورم، انتظارات تورمی خیلی مهمه و خود این انتظارات تورمی مهمه. بانک مرکزی باید اصلا یه برنامه مشخصی برای مدیریت انتظارات تورمی داشته باشه. به همین دلیل من مدام میگم که هر چقدر با افراد شاخص اقتصادی بتونه تعامل کنه، این گفتگوها میتونه ذهن دو طرف رو برای نگاه واقع بینانه. ببینید الان من شاقی که اطلاع ندارم که بانک مرکزی چه برنامه هایی داره که داره این حرف ها رو داره میزنه. من از زاویه نگاه خودم دارم تحلیل میکنم، ولی وقتی بیشتر با اقتصاددان ها نشست داشته باشند، این ادله ها، دلایل، برنامه ها به هم نزدیکتر میشه. اون موقع وقتی بیان صورت میگیره، فرض کنید که پشتیبانش یه بخش زیادی از اقتصاددان ها و یا افراد مشهوری که از هان جامعه رو میتونن راهبری کنند، اینها هم میان و
کمک
هم حمایت میکنند، هم این واقع نگری ها رو یا برنامه ها رو به نحوی بیان میکنند. خب جامعه ذهنش آرام میشه از این نظر که یه گروه شاخصی دارن با ادله دارن اثبات میکنن که این هدف گذاری امکان پذیره. از این نظر گفتم این مدیریت انتظارات تورمی مهمه. من این تجربه سال 97-98 دارم، این تجربه رو، از اون نظر که اون موقع این نشست ها چقدر تونست که کمک کنه رئیس خوب کمک کنه بانک مرکزی رو. حتی یادمه که حتی توییتی هم که یا یه پیامی هم که میخواست منتشر کنه بانک مرکزی، خیلی مشورت میکرد از اقتصاددان ها. اینا خیلی مهمه و حالا روابط عمومی صدا سیما و رادیو هم میتونه همین مطالب رو منعکس کنه به گوش روابط عمومی بانک مرکزی. این مسیر لازمه. من سالاینده گفتم، سالاینده سال مهمی هم برای اقتصاد ایرانه، هم از زاویه بین‌المللی، هم به عنوان اینه که دولت هم تقریبا میرسه به سالهای پایانی کار خودش، هم شرایط مختلف هم اثرگذاره. لذا هر چقدر با تدبیر، با برنامه آگاهانه قدم برداشته بشه،
انشاءالله به این هدف ها میرسیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شاقی عزیز و ممنونم از همراهیتون با برنامه امشب. شبتون بخیر.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستندتر.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی،
ساعت 19:39. سپاسگزاریم که همچنان همراه برنامه بدون خط‌خوردگی هستید و افتخار داریم که در خدمتون باشیم. به سوال پیامکی برنامه امشب پاسخ بدید. 30,000-10,035 در اختیار شماست. و اما در موضوع همگرایی در محور مقاومت. افتخار داریم میزبان تلفنی جناب آقای اسماعیل کوسری نماینده محترم مجلس باشیم. جناب کوسری سلام و شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه گفتگو سلام و عرض ادب دارم و عرض قبولی طهارت و عبادات همه عزیزان در این ماه مهمانی خداوند و پیشا پیشم سال نو رو تبریک عرض میکنم به ملت عزیز ایران و جناب عالی.
زنده باشید، سپاسگزارم. من هم آرزوی توفیق دارم برای شما و جناب آقای کوسری گرانقدر. حماس، جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین همونطور که مستحضر هستید اخیراً با جنبش انصار الله یمن برای هماهنگی بیشتر در مرحله آتی نشست مشترکی در سطوح بالا برگزار کردن. ارزیابی شما از این اتحاد و از این هماهنگی که بین این گروه ها اتفاق افتاده چی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای فلسطین و مخصوصا غزه و همینطور شهدای یمن. باید عرض بکنم که خب این هماهنگی ها در جهت اثرگذاری بهتر و مؤثر بودن مثلا اقداماتی که دارن انجام میدن، خب تقسیم کاری که بالاخره صورت میگیره مسلما نسبت به گذشته که باید بگیم فقط در جهت اینکه کمکی انجام میگیره و صورت میگیره از طرف انصار الله یمن، خب الان دیگه این نشست باعث میشه که خیلی دقیقتر، خیلی هماهنگتر و در نهایت اینکه تقسیم کار موقعی که صورت بگیره مسلما میتونه خیلی اثرات بسیار مثبتی در روند کار داشته باشه بر علیه استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل، که حقیقتا باید بگیم که این جنایت هایی که دارن میکنن روی همه شیاطین و دیکتاتورهای عالم و در طول بشریت باید بگیم که اینا سفید کردن که بالاخره این جنایت ها فراموش نشدنیه، که این که حریف رزمندگان حماس نمیشن، بعد میان این چنین مردم بیگناه رو مخصوصا اطفال رو این چنین به خاک و خون میکشن که میان برای گرفتن یه مقدار غذا بالاخره تامین بکنن خودشون رو، خب میبینیم که به صلاح به چه صورت باشون برخورد میشه. اینها تو ذهن از هان بالاخره مردم دنیا باقی میمونه و قطعا و یقینا باعث نابودی به صلاح صهیونیسم بین الملل خواهد شد
انشاءالله. جناب اسماعیلی، جناب کوسری، از منظر شما یک صدای واحد مقاومت چگونه میتونه جنگ غزه رو اتمام بده و در حقیقت مردم بیدفاع غزه و فلسطین از این گرفتاری ها خلاص بشن؟
من میخوام عرض بکنم که اگر اون کسانی که به معنای واقعیش دم از حقوق بشر میزنن، دلشون برای حقوق بشر میزنن، در درجه اول اونها باید بیان مثلا این حالا آمریکایی که خودشون مهد مثلا همه چی میدونه، اینا از همه بدتر هستن که از یه طرف میان میگن ما کمک مثلا مردم غزه میخوان بکنیم که فریب میدن، میان با چتر مثلا آذوقه و اینها بر اینا بریزن، اما از اون طرف اینا موقعی که جمع میشن بالاخره به انهای مختلف میبینیم که مثلا بمبارون ها سر اینها مثلا که چندین برابر این کمک ها رو در جهت مثلا مهمات و موشک و بمب و اینها میدن به رژیم اشغالگر قدس که بیاد بریزه رو سر اینها. خب اینها مردم دیگه عیناً قدیم نیستش که مطلع نشن، دقیقا مثلا الان فضای مجازی کاری کرده که لحظه به لحظه دارن میبینن و تشخیص میدن. لذا من میخوام بگم این همکاری باعث میشه که مثلا این وحدت و این همکاری و این یک پارچه بودن
بله.
دشمن متوجه بشه که مثلا به این راحتی نمیتونه به اون اهداف کثیفش برسه و لذا به هیچ وجه نمیتونه به اون اهدافی که مشخص کرد که تازه خیلی ارتشش تازه نفس بود و خیلی از اون روزهای اول میگفت ما چند تا هدف و مثلا از بین بردن حماس میگفتن، بیرون کردن مردم یا مهاجرت مردم یا این که مثلا دسترسی به تونل ها یا این که مثلا کاری میکنیم که بالاخره کسی دیگه جلوی دار ما این کار نکنه اینا. پس ببینیم اینها همه به اصطلاح تو خالی در اومد و به هیچ وجه به یک دونه هدفشون هم نرسیدن. اما این طرف قضیه هر روز به لطف خدا این مسئله داره وحدت بیشتر میشه، که البته باید کشورهای اسلامی که تا الان این کارو نکردن باید توبه بکنن و بیان و این قضیه رو به اصطلاح بپیوندن به این جبهه مقاومت و در نهایت در مقابل این ظالمی و زورگویان و جنایتکاران به اصطلاح بایستن و واقعا این کار رو تموم بکنن. خب اینجا هستش که اگر این کشورهای اسلامی که مدعی به اصطلاح اسلامی هستن ولی به اصطلاح دارن کمک های آنچنانی از اهم از پول و مال و فلان و امکانات و عرض کنم به شما سوخت و اینجور مسائل دارن میدن، اینها باید بیان کاری بکنن که اینها رو دیگه کمک نکنن، جلوگیری بکنن و مصمم و محکم به اصطلاح این مسئله رو اعلام بکنن. و اینجا میشه که این وحدت کلمه و وحدت به اصطلاح و جبهه به اصطلاح مقاومت به مراتب قوی تر میشه و این باعث میشه که دشمن ناامید بشه و در نهایت با این حال اگر اونها هم نیان به لطف خدا باید بگیم که این جبهه مقاومت بر اثر اون اعتقاد دلی، بر اساس اون اعتقاد یک پارچگی که به اصطلاح بر اساس انسانیت و اسلام عزیز هستش، اینجاست که به اصطلاح باید بگیم بالاخره این ایستادگی و مقاومت ما دیدیم چه تو دفاع مقدس خودمون که 8 سال طول کشید ولی دشمن هیچ غلطی نتونست بکنه، چه در رابطه با بحث یمن و همینطور به اصطلاح کشورهای عربی مثل امارات و عربستان و آمریکا و همه اومدن گفتن که عربستان مخصوصا گفت 3 روزه ما کار یمن رو تموم میکنیم، کار حوثی ها رو تموم میکنیم. خب دیدیم که به اصطلاح 7 سال طول کشید و خودشون عقب کشیدن
و امروز انصار الله یمن تبدیل شده به یکی از محورهای مهم مقاومت که تعیین کننده است.
همینه. پس از طرف دیگر هم باید بگیم که به اصطلاح این انسجام و این به اصطلاح پیروزی ها باعث شده که مسئولین جبهه مقاومت مصممتر، مردم مصممتر. شما نگاه کنین الان مردم غزه واقعا با چه وضعی داره، اما تصمیم گرفتن که بالاخره این دفعه دیگه تا آخر واسه ما کارو انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم جناب کوثری گرانقدر از فرصتی که برنامه بدون خط خوردگی دادید. براتون آرزوی توفیق داریم و التماس دعا.
خیلی ممنون،
شبتون بخیر. شنوندی خوبمون با شماره تلفن 0919-89-41 نوشتن مردم غزه با مقاومت و ایمان به خدا و مظلومیت کل مردم جهان را به حرکت در آوردن. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. 19:48 و حوالی 12 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت داریم، از این فرصت استفاده بکنیم و در بررسی موضوع دیگری از موضوعات امشب برنامه، شکلگیری مجلس قوی در آرامش رو در خدمت جناب آقای جعفر قادری نماینده محترم مجلس پیگیری بکنیم. جناب آقای قادری سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان از ارجمند در سلام و وقت بخیر دارم.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. جناب قادری، اساسا تحلیل و ارزیابی شما از انتخابات 11 اسفند چی هست؟ اینه که بفرمایید شما نماینده مردم کدام حوزه انتخابی هستید؟
خب سزار دارید که من در دورهای 8، 9 و 11 و همینطور در دوره 12 مولان منتخب مردم حضور دارم و توفیقی بوده که در حوزه انتخابی شیراز و زرمون حضور پیدا کنم.
زنده باشید.
به سزار داره که نوعا مطالبات مردم توی این دوره از انتخابات بیشتر مثال با موضوعات اقتصادی بود و گله ها و شکایت هایی که مردم داشتن و نگرانی هایی که داشتن بیشتر نوعش از نوع اقتصادی بود و ما وضعیتی که الان تو جامعه حاکمه وضعیت قابل قبولی نیست. ما متاسفانه درآمد سرانمون روش نکرده، تولید ناخالص ملیمون خب در طول دو سه سال گذشته نتونسته اون عقب افتادی که در طول ده سال گذشته داشتیم رو دوران بکنه و الان بخش مونده مطالبات مردم بدون پاسخ مونده. درسته کارهایی رو دولت شروع کرده و جهتگیری هایی رو با کمک مجلس بنیان گذاشته و این جهتگیری ها و سمت و سو به سمت و سو بوده که عقب افتادگی در حوزه زیرساختی، در حوزه دقیقت تامین نیازهای اساسی مثل برق و گاز و به اصطلاح تولید نفت خام اینا انجام شده، ولی روی زندگی مردم شاید تأثیر ملموس و محسوسی نذاشته و نیاز هست که جهتگیری‌های اقتصادی به سمت سوی بره که بتونه قدرت خرید مردم رو ترمیم بکنه. میبینیم که این نوساناتی در حوزه‌های ارزی داشتیم باعث شده که دقیقا بازارهای ارزی ما رو متلاطم بکنه و در یه دوره تقاضا به سمت کالاهایی مثل خودرو و مسکن و سکه و ارد سوق داده شده و این باعث شده که نقدینگی ها بجه این که در بخش تولیدی مورد استفاده قرار بگیره و ظرفیت تولیدی جدید ایجاد بکنه، بیشتر در جهت به اصطلاح پاسخ به نیاز سفته بازی مردم به کار گرفته شده که ممکنه برای از نگاه خود فرد قابل دفاع باشه که بتونه قدرت خرید خودش رو حفظ بکنه، ولی نظر جامعه قابل دفاع نیست. ما با ظرفیت تولیدی رو در جامعه افزایش بدیم و کارهایی هم که در مجلس 11 هم انجام دادیم، قانون جهش تولید دانشبنیان، قانون جهش تولید مسکن، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، قانون تسهیل مجوز کسب و کار، قانون حداکثر ساخت و قوانین دیگری که در مجالس قبلی به عنوان قوانین زیربنایی و کلیدی توی مجلس مصوب شده مثل قانون اجرای سیاست اصلی 44 یا قانون تسهیل فضای کسب و کار، اینا کمک میکنه که ما یک پایه و اساس قانونی رو داشته باشیم و بر مبنای این قوانین بتونیم مثلا مشکلات جامعه رو در جهت حلش گام برداریم. ولی نیاز است که یه آسیب شناسی جدی بشه اون خلاهایی که توی این قوانین وجود داره. شاید ما نیاز به قوانین مادر دیگری نداشته باشیم، ولی نیاز است بعضی از حوزه‌هایی که توی این قوانین تعریف شده در جهت اجرایی سازی این قوانین تلاش هایی بشه و در عمل به وظایف نظارتی تلاش بشه که بتونیم دولت مردان رو بخش عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی رو به سمت و سوی سوق بدیم که از این چارچوبها و بسترها و پایه های قانونی استفاده بکنن و مشکلات رو حل بکنن. تعاملاتی رو با کشورهای همسایه و کشورهای دوست داشتیم، باید وارد بازارهای صادراتی که برامون فراهمه بشیم، بتونیم دقیقاً در جهت تولید صادرات محور حرکت بکنیم و بتونیم نیازهامون رو از طریق صادرات غیر نفتی تامین بکنیم، ظرفیت‌های نفت و گاز و برقمون رو تولید توسعه بدیم و همینطور در جهت به اصطلاح کاهش آلودگی و ملایمیدی که در محیط شهری آسیب میزنه گام برداریم، زیرساخت‌های ریلیمون رو توسعه بدیم، زیرساخت‌های دسترسی شهرهامون رو از طریق توسعه زیرساخت جاده‌ای و زیرساخت های فرودگاهی تقویت بکنیم و همطور بنادرمون که بتونه تعاملات و ارتباطات رو با کشورهای همسایه داشته باشیم و خب ورود ما به پیمانهای مثل شانگهای، بریکس و اوراسیا کمک میکنه که تعاملات و ارتباطات بیشتری با کشورهای به اصطلاح بلوک شرق و همسایه داشته باشیم و دقیقاً به اصطلاح این ظرفیت‌هایی که شرکت دانش‌بنیان ما ایجاد کردن ایجاب میکنه که از این ظرفیت‌ها برای کاهش فاصله و شکاف بین ما و کشورهای پیشرفته وجود داره انشالله بتونیم استفاده.
انشالله. و همه اینایی که فرمودید که من می‌خواستم در مورد موضوعات مهمی که در اولویت هست برای پیگیری مجلس 12 که به خوبی اونها رو فرمودید، همه اینها لازمش ایجاد یک فضای آرام و پویا برای مجلس 12 هست که انشالله این اتفاق هم میفته و دور دوم انتخابات هم برگزار میشه و مجلس با حضور یکایک نمایندگان به خوبی و آرامش کار خودش رو در جهت اهداف پیشرفته‌ای که داره و در جهت اهدافی که برای زندگی مردم لازم هست پیگیری میکنه. جناب آقای قادری، بسیار سپاسگزارم از فرصتی که برنامه امشب ما دادید. برای شما آرزوی توفیق دارم. شبتون بخیر.
زنده باشید.
خدا نگهدار. صدای خدا نگهدار. برای شما هم آرزوی توفیق داریم و قبولی طاعاتتون رو از درگاه احدیت خواستاریم و تا فردا ساعت 19 که باز هم با برنامه بدون خط‌خوردگی در خدمتون خواهیم بود، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. شبی آرام داشته باشید و تا فردا خدا نگهدار شما.
از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دوستان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان
و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.